بکنیم. ما به هر بهانه‌ای میتونیم با محصولاتمون، با صنایع دستیمون، با جاذبه های گردشگریمون، حوزه خودمو دارم صحبت
میکنم. شما از اون زمان هم باز با این نگاهه داشتید کار میکردید، درسته؟
یعنی ببینید، ایمان و اعتقاد به کارتون و اینکه راهها و سلوشن و پیدا بکنید مسیرهایی رو بله. که چگونه هم کار خودتون رو گسترش بدید،
درسته،
که ازش بهره وری اقتصادی میبرید، هم کشورتون رو معرفی کنید.
درست، کاملا.
من در واقع جناب آقای درخشند بسیار ناسیونالیست هستم و حتما
خب این حس وطن دوستی و وطن پرستی قطعا موجب شده که تا به امروز در طول این سالها موفق باشید و خب این وقتی که به قول شما چاشنیه در واقع کار میشه، اصلا رنگ دیگری میگیره و یه گوناگونی و تنوع فرهنگ و اصلا در واقع ویژگی های سرزمینی ما که خیلی فرصت متفاوتی رو به وجود میاره. حالا خانم حاتمی پور وارد این عرصه در واقع کار گردشگری یا حوزه گردشگری دقیقا از چه سالی شدید؟ بعد از ماجرای به قول خودتون تجربه ناموفقی که در پوشاک بود تصمیم گرفتید وارد شدید یا باز هم این وسط یه فاصله و گپی وجود داشته؟
خدمت شما عرض بکنم، باز یه تلنگر یا انگیزه ای وجود داشت اینجا. سال 1990 در دبی اتفاقی افتاد که مرزهای شوروی سابق باز شد و گردشگرا شروع کردن به دبی رفتن.
خب
دبی اون موقع یک جای کوچکی بود، شامل یه میدان مولا عبدالناصر، یک مرکز خرید القری و یکم هتل اینترکانتیننتال که مالی ایرانی بود.
خب.
تمام دبی این بود.
سال 1990 میشه 1370 خودمون فکر کنم
1990 تقریبا
تقریبا میشه 70.
بعد ارزم به حضور شما که اون موقع من با چشمای خودم، یعنی من اولین سفرم سال 1989 به دبی بود.
درسته.
من با چشمای خودم دیدم که چطوری گردشگرا میان و هر پولی که اونا می آوردن دبی تغییر پیدا میکرد. اتوبانا شروع شد، راه ها ساخته شد، هتل ها ساخته شد، شاپینگ های بزرگ ساخته بله. شد و اون در واقع برای من یه تلنگر بزرگی بود. ما همون جای دفتری رو شروع کردیم، یعنی ما در واقع گردشگری رو از دریچه دنیا دیدیم.
درسته.
از یه تغییر دیدیم و اون باعث شد که من وارد حوزه گردشگری بشم به همراه خواهرم که همکنونم به اصطلاح در واقع این رو ادامه میده در امارات و
همین مجموعه با هم هستیم.
بله، با هم هستیم. خب. هم نام هستیم، هم به اصطلاح رشته هستیم و داریم حوزه سفر رو اداره میکنیم.
خب.
خدمت شما عرض بکنم، من چون در واقع نام نمیبرم به خاطر رعایت به اصطلاح بله
کاملا دکتر درستی
خدمتتون عرض کنم که میخوام بگم که اونجا من دیدم چرا کشور من نه، چرا من نه. من واقعا برگشتم ایران در بعد از اون سفر و البته اونجا یکم فعالیتی رو شروع کردیم، کارهایی رو انجام دادیم و از اون منظر یه تجربه هم داشتیم.
1989 یا 90؟ درست؟
نه 90. بله.
خب از سال 90
بله، خواهر من که اونجا در واقع دیگه مستقر شد
34 سال پیش.
دقیقاً بله. ما در حقیقت این سابقه کار رو داریم. یه همچه سابقه ایست که به هر جا عمری رو گذروندیم. بفرمایید که ما در سال 1377 خودمون مجوز فعالیت داخل ایرانمون رو شروع کردیم.
یعنی با اینکه شما چند سال قبل توی دبی کار رو آغاز کرده بودید، 6 7 سال بعدش اومدید در داخل کشور هم مجوز کار رو به صورت رسمی دریافت کردید.
از اون سال و واقعا با توجه به اینکه یک کوچولو آشنایی با روش‌های بین‌المللی پیدا کرده بودیم، واقعا در کمترین زمان مورد قبول مسافرامون، مورد قبول متقاضیانمون قرار گرفتیم و ما بیشتر تشویق شدیم که بیشتر کار کنیم.
و دقیقا توی سالهای بعد از جنگ هم بود، یعنی
بله،
دو سال بعد از جنگ شما همچی کاری کردید. شاید فضای اون روز هم یه فرصتی رو میطلبید برای اینکه مردم در واقع بتونن این رفت آمدها رو داشته باشن،
احساس نیاز داشتن به سفر و یه تمرکز و یه تمدد اعصاب. من فکر می‌کنم زمانهای خیلی خوبی بود.
نگران جامعه مخاطب اون روز تو نبودید که مثلا نکنه استقبال نشه تو این زمینه بخوایم فعال بشیم، وقتمون رو تلف بکنیم، هزینه کنیم، سرمایه گذاری بکنیم اما لزوما پاسخ نده؟
خدمت شما عرض بکنم، درست می‌فرمایید، اما این مخاطرات برای هر شغلی وجود داره.
بله.
اما وقتی که شما یه شغل رو درست تعریف بکنید و در پیرامونش مطالعه بکنید و تهدیدها فرصتها رو به دست بیارید و وقتی میبینید که فرصتها غالبه به تهدیدها، میتونید که اعتماد به خودتون و به در واقع کارتون داشته باشید. یعنی اعتماد به نفس فردی، چاشنیش علاقه و بعد حتما مطالعات منطقی.
درست.
من حتما این رو توصیه میکنم که دوستانی که صدای من میشنون در کسب و کار اولا حراس نداشته باشن، اگه بهش ایمان دارن، اعتقاد دارن، و مضاف این که مطالعه بکنن و ببینن چقدر براشون این کار با صرفه است و چقدر میتونن موفق بشن.
یه سوال دیگه بپرسم بعد یه فاصله بگیریم، خدمتتون هستیم. سوال دیگه این هست که شما خب یکی دو تا تجربه ناموفق هم داشتید.
بله.
آدم وقتی که به هر حال یک بار دو بار مسیری رو امتحان میکنه، تجربه میکنه، احتمالاً هزینه هایی هم براش میده، توی دفعات بعدی یه خورده دست به عصاتر حالا اصطلاحاً ممکنه گام برداره و کارشو پیش ببره. اینطوری بود توی مورد بعدی یا همچنان با همون جدیت دو تجربه گذشته کار رو پیش بردید؟
خدمت شما عرض بکنم، وقتی که من پدرم رو از دست دادم، یک مسئولیتی مثل فرزند بزرگ خانواده گردن من افتاد. مادر من خب یه خانم بسیار محجبه بسته و در منزل بودن همیشه. خب پدر من بازاری بود و در محیط مثل تبریز یه مسئولیت های سنگینی در واقع گردن من بود. اینکه در یه کاری موفق نشوم و رها بکنم و زانوی غم بگیرم، این برای من وجود نداشته و الانم نداره. چرا که زندگی همیشه بالا پایین داره، زندگی چالش داره و انسان اگر در یه کاری موفق نبوده یه دلایلی وجود داشته، یا نقص از خود آدم بوده یا نقص از برجت شرایط اجتماعی و اقتصادی و اینها بوده. اینه که من به نظرم اگر اعتماد به خود شخص به خودش داشته باشه و اعتماد به نفس کافی داشته باشه، میتونه واقعا کارهای بزرگی رو انجام بده.
و قبول دارید که یکی از پرجاذبه ترین حوزه های کاری رو انتخاب کردید؟
من خیلی هم علاقه داشتم و هم این که فکر میکنم خانواده ها بعد از اینکه همه کاراشون رو انجام دادن و بودجه ای رو برای سفر گذاشتن، شادترین زمان زندگیشون هستش.
کاملا درسته.
دلنشینه.
درود به شما. خیلی متشکرم. یه فاصله از دوستان بگیریم، بازم در ادامه خدمتتون خواهیم بود. عزیزان همراه ما باشید، برنامه مهمان نواز رو از رادیو اقتصاد تقدیم شما میکنیم.
بنده خواستم بگم تو سال گذشته آدمی بودم فوق‌العاده عصبی، سر هر چیزی دست و پامو گم می‌کردم. یعنی قسم خوردم تو سال جدید اخلاق و رفتارمو عوض کنم. وقتی که کاری بر بخت مرادم نیست دیگه عصبی نمیشم. چند لحظه سکوت میکنم، نفس عمیق میکشم، میگم خدایا توکل به تو، خودت کمکم کن. اون کار انقدر برای من راحت میشه که فکرشو نمیتونم بکنم. قبلا داد میزدم، عصبی میشدم، یعنی بعدم خیلی خراب میشد، ولی الان خیلی آرامش دارم. همیشه میگم خدایا خودت داری زندگیمو میبینی، خودت کمکم کن، من دارم عوض میشم. صادقانه بگم نماز نمیخوندم، الان یک سال دارم مداوم نماز میخونم و همچنین به خدای خودم قول دادم تا زندم نماز رو ترک نکنم. جدیتی که داشتم توی زندگیم این بودش. دست شما درد نکنه. اعظم قلی داده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. ممنونم. نماز روزتونم قبول.
خب دوستان عزیزم و شنوندگان محترم، ما امروز در برنامه‌مون به سراغ یکی از آیات قرآن رفتیم که تأکیدش بر سعی و تلاش هست و اینکه برای انسان چیزی جز حاصل سعی و تلاش اون نیست. آیه 39 سوره نجم. از شما مخاطبان گرامی هم همین رو پرسیدیم و گفتیم برای چه کاری توی زندگیتون خیلی تلاش کردید؟ کدوم کار براتون بوده که به قدری مهم بوده که وقت و توان و تجربه و اعتبارتون رو به پاش گذاشتید؟ 22-65-25-25-30-36-37 اینا راه هایی هست که شما میتونید با برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد همین الان ارتباط برقرار کنید.
بگم کارم خدمات اتومبیله و شاید عمر گران با هم با این گوشم خوشحالم هستم چرا که خدمات کار فنی دوست دارم و پیچ و خم داره، کم زیاد داره، مشکلات داره، ولی دوست دارم و برنامه بعدی من مربی ورزش صبحگاهی ایرانم که شاید بالای 1000-1500 نفره به ورزش دعوت کنم در پارک رالی 33 سال. خوشحالم که این دوتا کار میتونم انجام بدم، دوتاشم خدمت علاوه ورزش برای من سودی نداره و از کار خدماتم روز مرور دنیا. امیدوارم همه ما عاشقانه علاقمند به کار ما باشیم.
چند تا پیام من بخونم از مخاطبان عزیزی که پیامک فرستادن. گفتن کلن تلاش نتیجه رو شیرین میکنه و موجب میشه آدم قدر موقعیتش رو بدونه. شنونده دیگری گفتن من سالها پیش یک کسب و کاری میخواستم راه بندازم، خیلی واسش دوندگی کردم، به نتیجه هم رسید و خیلی کارم و نتیجه‌ای که ازش به دست اومد به دلم نشست، چون با تلاش و کوشش خودم بهش رسیدم. و یه پیام دیگه هم بخونم، گفتن من امسال با خودم یه نیت کردم، تصمیم گرفتم تلاش و کوششم رو بیشتر بکنم، چون ایمان آوردم که اگه روی پای خودم نباشم و سستی کنم به هیچ جا نمیرسم. دست همتون درد نکنه، همچنان منتظریم راجب تجربیاتتون، حتی تجربیات عملی که توی زندگیتون داشتید که مبتنی بر سعی و تلاش بوده بگید، هم خیلی خوشحال میشیم، قطعا میتونه به فضای برنامه کمک بسیاری بکنه.
من برای پیدا کردن شغل بود که خیلی تلاش کردم، حالا از نظر زمانی حداقل 2 سال وقت گذاشتم و هدف اول من این بود که شغلی رو داشته باشم که با رشته دانشگاهیم سازگار باشه. شاید اگر میخواستم شغل‌های جانبی رو انتخاب بکنم یه مقدار راحت‌تر بودم، ولی برام بسیار مهم بود که حتما در رشته دانشگاهی کار بکنم و به نظرم ارزش داشت که من این وقت رو بذارم. ولی الان میخوام بگم که نزدیک 16 ساله از انتخابی که کردم خیلی راضی هستم، چون اون علمی که در دانشگاه کسب کردم برام کاربردی هست و تلاش منم اینه که همیشه علمم به روز باشه که در برخورد با مراجعان بتونم در لحظه بهشون مشاوره لازم رو ارائه بدم. من رشته روانشناسی تحصیل کردم و خوشبختانه الان هم مشاور هستم. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، ساعتتون قبول.
و اما بریم به سراغ همکار گزارشگرمون سرکار خانم لیلا علاقمند که در طول این روزهای ماه مبارک رمضان هم صحبت شدن با عزیزانی که به سهم خودشون نقش داشتن در خدمت رسانی به هموطنان توی بخشی که با نام در لباس خدمت تا به امروز تقدیم شما شده.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز. همین جوری که داشتم دنبال سوژه میگشتم دیدم که یه آقای سینی به دست وارد قنادی شده. آقا رو سینیه چی بود خودتون بگید؟
زولبیا بامیه.
یکیش زولبیا یکیش بامیه.
بامیه بله.
ازشون پرسیدم که این زولبیا بامیه چیه؟ گفت خودمون درست کردیم خانم. گفتم پس آقا یه لحظه بیس که میخوام با تو یه گفتگو بگیریم. سلام علیکم، طاعات قبول.
طاعتتون قبول باشه. زولبیا بای ماه رمضان رو داریم تولید میکنیم با کیفیت عالی.
چند سالتونه؟
من 38.
38. چی شد وارد این کار شدی؟
علاقه داشتم به این.
علاقه
کار.
به چی؟
به کار زولبیا بامیه. کام مردمو شیرین کنی. فقط... سر افتاد دعامون کنن.
فقط ماه رمضان ازتون میخوام.
ما 12 ماه تولید داریم. ما رمضان مصرفش میره بالا، ولی طول سال هم تولید داریم.
خب از این
مشتری خاص داره.
این بامیه توپل کوتاه.
بامیه ریز. این بامیه ریز.
اونا که بلند و
بامیه مدادیه.
آها بامیه که من عاشق اونا.
بله درست.
اونا شیرش کمتره.
بله. نه تخم مرغش کمتره. یه مقدار بارش شیرش هم سبک‌تره.
آقا خودتون کدومشو خیلی حرفه‌ای درست می‌کنید؟
من بامیه ریز بهتر خیلی خوشم میاد. خوشخوراک‌تره.
نه اونو دوست داری؟
آره اونو خیلی بیشتر دوست دارم.
نه ولی کدومشو بهتر درست؟
کار زولبیا بامیه. من کار زولبیا بیشتر زولبیا با نشسته و ماست اینا بهتر.
تاله خرابکاری هم کردی؟
هی میشه دیگه تا
آخرین خرابکاری که دو پخت زولبیا کردیم چی بود؟
بازال این موقع بوده ماستشو زیاد ریخته مایه شل شد.
هر کاری میکردی بسته نمیشد؟
نه دیگه نه، بعد یه مقدار خمش میذاشیم کنار و تیه خمیره دیگه میکردیم.
برای چند کیلو بود مایه؟
فکر کنم باره 30 تا دیس میشد.
30 تا دیس؟
30 تا دیس خراب کردیم.
بعد چی کار کردیم؟
چی دیگه
بابا هیچی نگو
چرا دیگه
چی شد
هیچی دیگه داد و بیداد چلنجی کرد گفتم با خوابم میره خسته بودم دیگه چیکار کنم معیارش از دستم رفت پنجانیم صبح بوده اینم بگم
کی آرستش میکنی
ما شروع به کارم پنجانیم صبح تا ساعت هشت نو
شب خب پس افطارم یعنی یه جوری تو اون خندیدی
ما تو کارگاه هستیم افطار تو کارگاه
به من بگی کارگاهتون کجاست
ما کارگاه بازار مبلیم
تو کارگاه چند نفری
ما 20 نفری تو شهرستانی انا بعد یک ماه میام بعد یه ماه میرم طول سالم 4-5 شد
بعد موقعی درست کردن ناخونک هم میزنن اگه مارم از اون نباشه این کارگر رو
آره دیگه میشه آره دیگه حواس میکنن
بیشتر کدومش ناخونک خوره
بیشتر بامی ناخونک خوره
کچولوی کنی میندازه آقا برام بگید که اولین باری که شروع به کار کردن یادتون میاد چند سالتون بود
تقریبا فکر کنم 18-19 سالم بود
چی درست کردی زلبه به بامیه
آره دیگه زلبه به بامیه ولی متأ خیلی کمتر از این با 4-5 شدی سمو شروع کردی
بعد اون موقع خرابکاری نکردی
نه دیگه ما استاد داشتیم ما کنار وایستیم نگاه میکردیم شاگردش بودیم
با زبان روزه خدمت رسانی کردن به مردم سخت آسونه
عاشق مردمه من خیلی دوست دارم
چی شو دوست داری؟
به مردم کامشون شیرین کردن سر و افتاد دعا میکنن راضی برا
سر افطار دعاتون هم میکنه آره کارگاه که مردم عادی نمیگن
نه اونا که میخرن میگن راضی از جنستون کیفیتتون راضی
چی میگن قشنگترین دعایی که بهتون چسبیده
یه خدا به کارتون برکت بده ما راضیم جنسی که اینجا داریم
افطار هم میارم براتون تو کارگاه
نه دیگه
من شما نظر افطار نمیاد تو کارگاه خودتون افطار چی میخورین نگی زول به بامیه
ما بیشتر حلیم میگیریم بچه‌هامون بربری و حلیم و
چه صافکار خوبیه من الان منتظر بودم بگی خب زول به بامیه هست دیگه پنیرم خودشون میاد
نه افطاری ما میگیریم
کار کجا خیلی عمالی آخه ان شاءالله که تن سالم باشه این همه انرژی با زبان روزه از کجا میاد
ترکیم نیازاری همینن دیگه قول شما عزیز قبول هست ماه رمضان
خیلی متشکرم ازتون ممنونم درود بر شما شنوندگان عزیز اینم یک سوژه نابی که همین جوری گذر میکنی و مواجه میشی با کسی که خودش تولید کننده زولبیا و بامی است درود بر شما همچنان با ما همراه باشید
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند. در فراخوانی نابترین کلام هستی بر تراوت ایمانمان می‌افزاییم با توصیه‌های قرآنی برای محیط کسب و کار و تجارت.
دعوك بالاسحار ابكي وفكري حار دمعك الانهار منهار
هم قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
پس تو ای پیامبر مردم را پند و تذکر ده که تو ناصح و پندآموز هستی.
ویژه برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان 17 تا 19. مهمان نواز
از رادیو اقتصاد تقدیم به شما مخاطبان گرامی و ادامه گفتگو با سرکار خانم رقیه حاتمی پور از فعالان حوزه گردشگری و از کارآفرینان این بخش. خب خانم حاتمی پور گرامی، ما توی بخش قبلی تا حدودی با فضای کار شما که بخش زیادیش هم خودتون اشاره کردی یه کار خانوادگی هست آشنا شدیم و ما فکر کنم بعد نیست یه خورده بریم وارد جزئیات بیشتر بشیم، اونم این که چجوری در واقع این خانواده در حال حاضر دارن در کنار هم کار میکنن، کدام اعضای خانواده فعال هستن، و بعد اینکه شما توی بخش قبلی اشاره کردید در زمان درگذشت پدرتون مسئولیت اصلی عملا افتاد به گردن شما و بر دوش شما، کار بسیار سختی هم هست. گفتید حالا خب مادرتون خیلی توی فضای کارهای اجتماعی حضور نداشتن و عملا مسئولیت با شما بود. چطور مدیریت کردید و چگونه در واقع اعضای خانواده رو وارد این فضا کردید؟
خدمت شما عرض بکنم که در زمان واقعا به نظر من در سنای بسیار پایین مدیریت کردن بعضی از بحران ها خیلی سخته.
درسته.
وقتی که یه مسئولیتی گردن تو میفته که هنوز تجارب کافی ندارید، هنوز پخته نیستید، خب یه سختی خودش رو داشت. من در این که وقتی پدرم فوت کرد، خب هلوش 16 سالم بود و یه خواهر فرض کنید که 14 سال و نیمه، یه خواهر 13 ساله و یه برادر 9 ساله داشتم.
درسته.
باید درس میخوندن، من در این حال خودم باید درسم رو تموم میکردم دوره متوسطه رو. با اینکه پدرم یه تاجر بود و خب بالاخره میشد که خب اون فرشایی که داشت، کارخونه یعنی 40 تا دار فرش نیمه کاره داشت، باید ادامه پیدا میکرد که من نمیتونستم اینا رو اداره بکنم. واقعا همین اینا مجموعاً کارهای سختی بود که اولا لطف خدا و اون در واقع اعتماد به نفسی که تو وجود خود من لطف خدا بوده نهادینه شده بود، باعث شد که با سختی‌هایی بیام تا بتونم خودم رو بکشم و برسونم به جایی که دیپلمم تموم بشه.
درسته.
با توجه به این که انقلاب تازه شده بود، انقلاب فرهنگی بود اون موقع، وارد بازار کار شدم و اون موقع کار نبود، ولی در واقع توی یکی از شرکت‌های خصوصی تونستم که اون قابلیت خودم رو جوری نشون بدم که یه سهم کوچیکی رو به من اونجا اختصاص دادم و تونستم بال و پرم رو باز کنم برای شروع یه زندگی کاری و ورود به بازار کار.
درسته.
و اینطوری شد که یه مقداری روال اون سختی رو در یه مسیری تونستیم که ردیف باشه.
و بعد اعضای خانواده اشاره کردید، خواهر و برادر اومدن کنار شما، کار رو دنبال کردن، چجوری تقسیم وظیفه کردید؟ خب به هر حال تجربه ای خب پیش از این که شما از فضای کار گردشگری نداشتید، فقط یک سری اطلاعاتی بود که بر اساس مطالعاتی که انجام دادید، بررسیایی که انجام دادید بهش رسیدید. این کارا خیلی جزئیات داره، خیلی نکات داره، چجوری به اونها دستیابی دسترسی پیدا کردید؟ تونستی در واقع از چم و خم این کارا در واقع مطلع بشی؟
بله، بعد از اینکه در واقع من وارد کار ساختمون شدم در مجموعه ای که توی تبریز بود، خب بعد از اتمام یک به یک تحصیلات خواهر برادرام، هر کدومشون وارد بازار کار شدن. اگر گردشگری رو در واقع در نظر بگیریم، خواهر کوچیک من در واقع وارد کار تور و تورگردانی شدن.
خب.
و از اونجا ما علاقه پیدا کردیم که به اصطلاح گردشگری ورود پیدا بکنیم.
تو همون سال 1990 که
بله این حدودا دقیقاً، ایشون دیگه به یه سن حدوداً 20 سالگی رسیده بودن و بعد از اون باز وقتی که شرکت خودم رو در ایران عرض کردم در 1977 با برادرم باز کردم،
1377
بله، و بعد دوباره برادرای من شدیم دوتا شرکت که ادامه دادیم، چون روزهای خیلی خوب گردشگری ایران بود
اون سالها
بله. درست. بسیار گردشگری
داخلی یا خارجی بیشتر؟
داخلی خوب بود، ورودی هم خوب بود.
آها، یعنی در واقع حضور توریستم
بله محسوس بود، خوب بود. آه. خیلی اون سالای میگم اصلا تکرار نشدنیه به نظر من. مگر که ما طرح جدیدی و برنامه‌ریزی زیرساختی خیلی خوبی در گردشگری انجام بدیم.
درسته.
و ما همینجوری الان دیگه، بعد من سال 1370 ازدواج کردم، یعنی در واقع ازدواج کرده بودم، بعدن این به
صلاح
در واقع این کار رو انجام دادم و الان دوتا پسر دارم که در حوزه اقامت‌های ویلایی در شمال اونا دارن کار اداره میکنن.
چند سالشونه بچه‌ها؟
26 و 30 ساله هستن.
30 ساله و 26 و اومدن توی همین زمینه کار شما؟
بله، تو همین زمینه کار گردشگری کار میکنن. البته خب میدونید که همیشه یه جوان چند تا کارو تست میکنه.
بله.
کارهای دیگری هم انجام میدن، منتها کار اصلیشون الان فعلا همین مجموعه اقامتی رو اداره میکنن و اونم خوشبختانه لطف خدا خوب اداره میکنم و مهمانان و مسافرین خیلی راضی هستن.
خدا شکر. یه نکته‌ای که حالا توی ما این بخشی که داشت پخش میشد با هم دیگه صحبت کردیم راجع بهش، این بودش که یه تجربه تلخ و سخت رو کشور ما مثلا همه جای دنیا در حوزه گردشگری تو همون ایام کرونا داشت.
بله.
تمام درها بسته شد، نه فقط ایران، همه کشورهایی که اتفاقا مسافر پذیر بودن ورودی‌ها رو بستن، قواعد بسیار سختگیرانه‌ای رو گذاشتن و میتونست هر صنعتی رو با نابودی در واقع مواجه بکنه. خیلی از صنایع هم اتفاقا اتفاق براشون افتاد، مجموعه هایی بودن، حتی شرکت های هواپیمایی بودن که مجبور شدن کلی از نیروهای خودشون رو یا تعدیل بکنن یا حتی ببندن. چطور توی اون روزها این کار که مبتنی بود بر حضور و رفت آمدهای زیاد رو تونستید مدیریت کنید؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید هر خطر یا سونامی منفی که در هر شغل ایجاد میشه تبعات واقعا زیادی داره. من درسته. ناراحت خیلی از همکارانم هستم که دفاترشون بسته شد، خیلی از راهنمایان تور شغل عوض کردن، اصلا شغلایی که مربوط به رشتهشون نبود.
درسته.
و خیلی از کارمندای تور مهاجرت کردن یا نیستن یا اصلا به یک کار دیگه مشغول هستن. ولی ببینید وقتی که انسان مواجه با یک مشکل میشه باید ببینه که چطوری میتونه ویترین شغلشو در واقع براق نگه داره، اون چراغ کارش رو روشن بتونه نگه داره. درسته. و برای اون یه برنامه ریزی بکنه. خب سختی های خودشو داره، ولی واقعا رفت آمد سخت بود، گردش مالی وجود نداشت.
درسته.
و ما با یه به اصطلاح پله پله، یه واحد، دو واحد، سه واحد، اینجوری اینها رو تونستیم در واقع، البته خب از خیلی از مسائل آدم میزنه تا به یه مسائلی برسه.
من.
اینجوری نیست که واقعا ساده باشه.
شکل کار تغییر کرد توی اون روزها؟
بله، ببینید وقتی که دیگه سفرهای خارج نبود، مرزا بسته بود، اون افرادی که میخواستن به هر جهت یه سفری رو داشته باشن میومدن اقامتهای اینجوری مستقر رو میپسندیدن.
این شما مراکز اقامتی رو براشون در نظر گرفتید که توی داخل کشور
بله.
با همه در واقع محدودیتایی که ایجاد شده بتونن رفت آمدشون داشته باشن.
چون مستقل بود. هتل ها اینا پذیرش نداشتن. درسته. ولی چون مستقل بود و تماس با آدمای دیگه نداشتن، همون خود خانواده بود، اقبال پیدا کرد و این تونست که مورد وسوق مسافرین قرار بگیره.
یعنی این تنها روش شما برای حفظ این شغل بود؟
چاره ای نبود. بله. یا اینکه باید مثل دیگران یه سال دو سال میبستیم و به اصطلاح
معلوم نبود یه روز بعد از کرونا چه اتفاقی.
بله بود. ببینید واقعا وقتی که یه شغلی استاپ میشه و دیگه اون پویایی رو نداره و تکان نمیده، یه وقت ممکن اصلا شما خودتون دیگه اصلا دیگه حوصله دوباره زنده کردن اونو نداشته باشید، ولی باید فرش و زنده نگه دارید اونو.
درسته. خب یه نکته حالا وجود داره، این که ممکنه این اتفاق حتی باز هم بیفته. به هر حال بیماری های همگیر هر از شنگایی هم مثلا حالا نهادهایی که به شکلی به حوزه سلامت سازمان ملل مرتبطن از این دست هشدارها میدن که ممکن این اتفاق بیفته. الان امثال شغل شما راه رو پیدا کردن که خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته بتونن شغل خودشون سر پا نگه دارن؟
جناب درخشنده، شغل ما خیلی آسیب پذیره. یعنی گردشگری اصولا یه شغل آسیب پذیره.
درست.
یعنی یک تحولات سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای یا
اجتماعی،
یا اجتماعی یا حتی حوادث طبیعی و قهری
بله.
اتفاق بیفته، بلا استثناء پروازا ممکنه قطع بشه، باز مرزا ممکنه بسته بشه یا ارتباط ما با دنیای بیرون کم و زیاد بشه. وقتی که این اتفاق میفته، خب دوستان خیلی زیادی این حوصله رو ندارن که در واقع منتظر باشن تا شرایط به حالت عادی برگرده. ولی کسانی که میخوان در شغل خودشون پایدار بمونن باید فکر بکنن، یعنی راه حلایی رو برای این کار انجام بدن. ولی این که من بگم در گردشگری الان ما به یه نقطه رسیدیم که اگر اتفاقی بیفته میتونیم خودمون رو حفظ کنیم، حتی خود منم ممکنه نتونم خودم رو حفظ بکنم.
و بعد جنس شغل شما فکر کنم توی این سالهای اخیر خیلی عوض شده. یعنی یه زمانی بودش که به قول شما کار مسافرت تعدادی علاقه‌مند به گردشگری رو شما به عهده داشتید، اما امروز اول از همه که فضای مجازی اصلا شاید به شکلی روی کیفیت و کمیت کار شما هم تأثیر گذاشته، و بعد اینکه نوع بر واقع سفرها هم عوض شده. یه زمانی بود ایرانی اگه می‌خواست سفری رو به خارج از کشور برای گردش بره، شاید تنها منبعش شرکت واسطه‌ای به نام مثلا مؤسسه توریستی بود که این کارو انجام میداد، اما خیلی از مواقع شاید نسل نو ترجیحشون بشه که خودشون این کارو بکنن. اینها چی تأثیر می‌گذاره؟ فضای مجازی تأثیر منفی گذاشته توضیح بدید از این بخش.
فضای مجازی در این که مثبت بوده و تسهیل کرده ارتباطات رو،
بله،
برای بله مؤسسات گردشگری تهدید هم محسوب میشه، به دلیل اینکه مسافرا مستقیم میتونن خودشون آنلاین خریداشون رو بکنن. اما این در مورد بلیت بیشتر بوده، در مورد تور اینجوری نیست. تور یه برنامه‌ریزی است، برنامه‌ریزی یک سفره که شما اون رو میتونید براش برنامه بنویسید، هر جور برنامه‌ای رو میتونید بنویسید، برای هر خواسته‌ای، برای هر طیف اجتماعی، برای هر گروه سنی میتونید بنویسید. دنیای آینده با وجود همین فضای مجازی